أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. یکی از ادله مخالفت بزرگان با حجیت خبر واحد در باب عقائد، و البته مطالبی که بگیم مشترک است، یعنی ما بعداً دیگه برای ابحاث بعدی لازم نیست خیلی معطل بشیم، اصل قصه همین عقائده که این حل بشه، بعد دیگه بعدیهاش به دنبالش آسان میاد. بالاخره یکی از دلایلشون و یکی از وجوهی که ذکر میکنن بروش پافشاری میشد این هست که خب خبر واحد که مفید علم نیست. بله، اگر خبری باشد محفوف به قرائن، فلذا قرائن قطعیه در کنار خبر باشد، فلذا خبر مفید قطع و علم و یقین باشد، که از محل بحث ما خارجه. ما اساسا داریم از خبر واحدی سخن میگیم که ته تهش مفید ظنه. خیلی خوب، حالا جعل حجیت برای این خبر شده است، ولذا ما میگیم آقا از این استفاده بکنیم. خب پس این مفید علم نیست، و آنچه که ما در عقائد بهش نیاز داریم علمه. ما علم میخوایم، ما یقین میخوایم، ما قطع میخوایم. با ظن و ظنون ما چطور میتونیم که در عقائد ما پیش بریم از محضرتون که و بخوایم بر اساس این عمل بکنیم؟ فلذا این خبر واحد در بفرمایید که عقائد لا یسمن ولا یغنی من جوع، چرا؟ چون مفید علم نیست، و این ما از این علمی به دست نمی آوریم و کمکی به ما از مسائل مبارکتون که نمی کند. خب در اینجا ما باید تو دو جهت بحث کنیم. البحث الاول این که آیا اساساً ما در عقائد علم لازم داریم، قطع و یقین لازم داریم یا نه، و اگر لازم داریم این علم و قطع و یقین به چه معناست. ثانیاً بل این که آن چیزی که ما در عقائد نیاز داریم رو آیا خبر واحد در اختیار ما قرار میدهد یا در اختیار ما قرار نمیدهد. لذا این دو جهت رو ما باید بتوانیم که بحث بکنیم. خب اما نکته اول، ما آیا در عقائد علم میخوایم، قطع میخوایم، یقین میخوایم، آیا چنین چیزی نیاز هست یا نه؟ ببینید رفقا، وقتی که گفته میشود علم و قطع و یقین، الان من و شما که ذهنمون آغشته هست به ابحاث علمی و مصطلحات علمی، تا میگن قطع و یقین و علم، ذهنمون میره به اون چیزی که از اول طلبگی، از زمانی که منطق میخوندیم یاد ما دادند. خیلی خوب، میشد یه امر 100% و چیزی که به تعبیر معروف مولا درزش نمیره. ما به این میگیم علم. من میخوام به شما بگم حتی علم و قطع و یقینی که ما مطرح میکنیم، اگر شما از محضرتون که بالاخره عبدالله خندتون هم بگیره مانعی نداره، یه ادخال سروری شده است، ولیکن من میخوام بگم اون علم و قطع و یقینی که ما میگیم حتی 100% هم نیست، 200%. چرا 200%؟ یا 200% ما نداشتیم؟ چرا؟ به جهتی که این یقین مضاعفه. بارها گفتیم و گفتن و خودتونم چه بسا در تدریساتون اینا به طلبهاتون گفتید، و اون این که ما در منطق اون یقینی که در منطق میگوییم یقین است و قطع است به این که این گزاره، این قضیه این گونه است، این شو 100%، و یقین و قطع است به این که خلاف این گزاره محال است، اینکه این طور نباشه محاله. درسته؟ یقین منطقی اینه دیگه. یعنی من علم دارم، یقین دارم به این که مطلب این گونه است و محال است که این مطلب این گونه نباشد. زید اینجا نشسته و محال است که زید اینجا ننشسته باشد. پس در واقع حالا این من نمیخوام تاکید کنم رو درصد، لکه میخوام بگم انگاری 200%. یعنی چی؟ یعنی 100% به اصل قضیه، 100% به استحاله عکس این قضیه بر تقدیر. پس این طور هستش. اینو ما بهش میگیم یقین، علم و قطع با اصطلاح منطقی. آیا چون این چیزی مد نظره؟ آیا قرآن کریم که میگه لا تقفو ما لیس لک به علم، منظورش علم و یقین منطقیه؟ به همین بیانی که ما عرض کردیم اینطور میخواد بگه چنین چیزی مد نظر قرآن کریم هست و قرآن چنین تقسیم بندی رو مثلا دارد که حالا ما مثلا بهش بگیم یقین بالمعنی الاخص یا بهش بگیم یقین مضاعف؟ به همین بیانی که عرض کردیم رفقایی که سابقا این بحث های الاساس المنطقیه للاستقراء ما رو دنبال میکردن یا فرد فرمید کن بله بله المرسل و الرسول و الرساله اون بحثا رو دنبال میکرد، اونجا ما یقین رو مفصلا گفتیم اقسامشو، یقین منطقی، یقین ریاضی، یقین موضوعی، یقین ذاتی، ارمانسات اونا گفتیم، اونجا بیان کریم توضیح دادیم. حالا این شق اول که از همه قوی تره، همون یقین منطقی باشد یا بگیم یقین مضاعف باشد، آیا این مد نظر لا تقف و ما لیس لک به علم، آیا این مراد هستش؟ آیا قرآن کریم یا لسان روایات یا ادله یا متشرعین مخاطب آیات و روایات در زمان صدور و عصر تشریع آیا چنین تقسیم بندی هایی داشتن؟ میگفتن اگر احتمال شما نسبت به مطلبی 100% بود و احتمال استحاله خلاف آن هم 100% بود، ما به این میگیم علم. اگر مثلا یه چند درصدی یه کمی کمتر بود، ما به این میگیم اطمینان متعاقم به علم. اگر باز چند درصد کمتر بود، ما بهش میگیم اطمینان. باز چند درصد از این پایین‌تر آمد، مثلا میان 60 درصد تا 80 درصد تا 90 درصد مثلا بود، یا میان 50 درصد تا 85 درصد بود احتمال، ما بهش میگیم زن. اگر آیا اینطور بوده است واقعا؟ یعنی مخاطبان قرآن و روایات اینطور میفهمیدن چنین تقسیم بندی ها و چنین خطکشی هایی که الان در ذهن ماست که اینا ناشی از اون صناعت علمیه و در ابحاث علمیه چون مطرح شده، ذهن ما الان کاملا متعود به این معانی هستش، تا میشنویم ذهنمون منتقل میشه، تا میشنویم ذهنمون منتقل میشه، میگه ما شک 50-50، ظن از 50 برو بالاتر تا نزدیک 90، اطمینان 90-95، اطمینان متعاقم به علم 95-99، دقت میکنید؟ قطع و یقین 100. اینطور آیا اینطور تقسیم به این خطکش هایی که حالا احیانا ما تو ذهنمون هست، آیا اینطور بوده؟ آیا قرآن کریم که میگد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، قرآن کریم که میگد ان بعض الظن اثم، آیا قرآن کریم که از ظنون نهی میکند و نفی میکند وجود ظنون رو و ارزشمندی ظنون رو، آیا منظور قرآن همین ظن است به همین اصطلاح اصولی و منطقی که امروز ما به کار میبریم؟ هذا اول الكلام. اگر انسان تتبع بکند، هم تتبع بکند و هم تنقیب بکند، موارد استعمالات قرآنیه رو ببیند، موارد استعمالات روایات رو ببیند، به نظر میاد اون چیزی که در لسان دین اسلام و شریعت مقدس مطرح شده است به عنوان علم و ظن و اینها یه معانی عرفیه است. بزرگان ما فرمودن، استدلال کردن که اگر شارع مقدس در قرآن و روایات معنای غیر از آن چیزی که عرف ازش میفهمد رو مرادش باشه، موظف است بیان بکنه. دقت میکنید؟ ما میگیم اصالت الظهور دیگه، میگیم ظهور عرفی حجته، ظهور عرفی حجته. خب حالا بگیم شریعت مقدسه معنایی که مرادش بوده است از علم و ون یک معنای اصطلاحی خیلی خاص و دقیق بوده که قرار بوده دو قرن بعد آرام آرام وارد، یا یک قرن بعد یا دو قرن بعد آرام آرام وارد جهان اسلام بشه این اصطلاح، اون اصطلاح مد نظرش بوده تحت عنوان منطق یا فلسفی یا امثال ذلک، اون اصطلاح مد نظرش بوده، قرآن داشته با مردم سخن میگفته یا با فلاسفه و منطقیین تو این مطالبش، و مردم آیا میفهمیدن علم یا نه؟ کسی داریم مثلا آمدش از پیغمبر سوال کنه میگه یا رسول الله این علم که الان میگید منظور از مثلتون که 95 درصد یا 98 درصد یا 100 درصد یا نکنن مثلا 80 درصد چطور؟ اصلا اینطور بوده؟ نه، برداشت مردم از این علم یا علم عرفی بوده، میفهمیدن آقا علم باید علم داشته باشه، باید بدونیم مطلب و علم، علم عرفی میفهمیدن مردم، بود علم معنای منطقی نمیفهمیدن. ما عرض میکنم ما گاهی اوقات میشود چون ذهنمون آغشته است به این اصطلاحات و معانی و کاربردهای معنایی، لذا با همین میریم به سراغ آیات و روایات، فلذا معنای خاصی برداشت میکنیم. این درست نیست. اون ذهنیت ها رو بذاریم کنار، اون ذهنیت ها رو بذاریم کنار، سعی کنیم خالی و ذهن، نمیگم میشود 100%، اما تا جایی که میشه خلوب به ذهن از پیش ورزها که خب واقعا میشه محاله، اما تا جایی که امکانش هست، تا جایی که میتونیم تعمدن سعی کنیم پیش ورزها رو لحاظ نکنیم، خودمون عرضه کنیم به قرآن و روایات ببینیم آیا اینطور هست، آیا واقعا یقین بالمعنى الاخص، یا بفرمایید یقین مضاعف، حالا با اون تعبیری که یه مقدار متایبم درش بود، یقین 200%، مثلا آیا اینطور مد نظر قرآن کریم هست وقتی میگه علم؟ آیا اونجایی که گفته میشد علم در عقاید لازمه این معنا مد نظره، یا نه منظور جزم، اعتقاد جازم، اعتقاد جازم، انسان اطمینانی داشته باشد ها، به خلافش اهمیت ندهد، یعنی دیدگاه مخالف لا یعتنابه باشه، احتمال مخالف لا یعتنابه باشه، این رو مردم میگفتن اعتقاد، اعتقاد جازم، اطمینان، چیزهایی تو این زمین، تو این سطوح. عرض نظر مبارکتون که فلذا ما اساسا میخواییم عرض بکنیم، حالا اون بحث آیات ناهیه از عمل به زنون رو حالا آقایون بحث کردن که آیا میتواند جلوی سیره رو بگیری یا نه، ما قبلا بحث کردیم و قبلا هم اشاره کردیم، نه ما عرض کردیم، همه بزرگان فرمودن که اگر این آیات توانایی نهی داشت و میتونست جلوی سیره رو بگیره بعد این اتفاق میافتاد، و حیث اینکه سیره استقرار پیدا کرده و هیچ رد و منع قابل توجهی هم از شریعت برش وارد نشده، نشون میده اساسا این آیات آیات ناهیه نبودن، توانایی نهی نداشتن، اگر میتونستن نهی بکنن نباید سیره منعقد میشد بر عمل به خبر واحد، همه بزرگان فرمودن در جای خودش. حالا من میخوام این دکتر اضافه کنم، اینی که این آیات ناهیه نبودن رو آقایون چجوری توجیه میکنن؟ میگن حتما به این نمیخورده، حتما فرض میکنم که مثل میرزای نائینی علیه الرحمه و من حدا حدره، اینها میفرمایند که آقا اصلا جعل حجیت یعنی جعل علمیت یعنی جعل طریقیت، بعد میگن العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، خیلی خوب میخوان بگن خبر واحد ثقه‌ای که جعل حجیت براش شده علم وجدانی، علم ولیکن لیس به وجدانی بل تعبدی، دقت میکنید چه عرض میکنم، علم ولیکن وجدانی نیست تعبدی اما علمه، لذا تخصصا بگیم از تحت آیات ناهیه خارج هستش، هر کسی یه جوری توجیه کرده، هر کسی یه جوری توجیه کرده. بنده میخوام مثلا عرض کنم میشه خیلی لایه پایین تر از این رو دید، خیلی عقب تر از این حرکت کرد، چطور شده ما تو ذهنمون جا افتاده که حتما زنی که در آیه گفته مراد اون زن به اصطلاح فنی است که ما از امثال خبر واحد ثقه به دست میاریم، اونجا حرف داریم ما. به نظر میاد اگر شما استعمالات قرآنیه رو ببینید، استعمالات روایت ببینید، این مصطلح منطقی جدید این مد نظرشون نیست، اون ظنونی که تو آیات روایت مطرح شده همین توهمات و خیالاته، حدسیات و چیزایی که انسان افراد به هم دیگه میبافن، دقت بکنید، از طریق قیاس. خب شما قیاس رو تو منطق چی میگید؟ میگید قیاس مفید ظنه یا نه میگید مفید نه قیاس، قیاس از خواهی میکنم قیاس، قیاس اصولی که همون تمثیل منطقی است، بله سبق لسانش، قیاس اصولی، قیاس فقهی، این که در اصطلاح منطقی بهش میگن تمثیل، تمثیل شما میگید مفید چیه؟ شما در منطق چی میگید؟ میگید قیاس برهانی مفید قطع و یقینه، استقراء مفید ظنه، تمثیل مفید چیه؟ احتمال، همین احتمال، بیش از این میگید نه دیگه، تمثیل رو برش این قائلن. خب پس اون قیاسی هم که در اصول شما مطرحه و ردش میکنید او هم اساسا زناور به معنای منطقی نبوده، از اول هم اصلا از اول هم احتمال آور بوده، دقت میکنید که از اول هم به معنای منطقی جزء ظنون نبوده که بعد شما میگید آقا ظن معتبر املا، نه خیر اصلا جزء ظنون نیست، به طور به اصطلاح منطقی عرض میکنم ها، به اصطلاح منطقی اصلا جزء ظنون نبوده، زناور نبوده به اصطلاح منطقی، از اولش هم قیاس یه امری بود است که به اصطلاح منطقی ته تهش احتمال ایجاد میکرده، تمثیل دیگه، تمثیل، دقت میکنید چی عرض میکنم. اما اگر چیزی، اگر چیزی زناور شد به اصطلاح منطقی، آیا بگیم به اصطلاح شرعی حجیت ندارد؟ ها؟ ما باید مراجعه کنیم به مخاطب قرآن کریم، ببینیم مخاطب قرآن کریم عرف عام، با ظهورات عرفیه ما کار داریم دیگه، اصلا قرآن که تو این حرفا که با فلاسفه سخن نگفته است که به مردم سخن گفته، عرف عام چی برداشت میکردن از این؟ بنده جلسه گذشته اون عبارت مرحوم علامه رو خوندم براتون. علامه چی میفرمودن؟ میفرمودن اگر طرف بگد که من عین علمت به کذا و کذا، ها طرف میگد که فلانون اخبرنی و اخبرنی فلانون مثلا به کذا و کذا، مردم ازش میپذیرن دیگه، آقا از اینجا فهمیده، از اینجا فهمیده، دقت میکنید چه حرفی فهم. پس این نشون میده برداشت عرفی علم را اون اصطلاح منطقی نمیبیند. من حالا یه شاهدی هم میخوام بیارم. از قضا برخی از بزرگان ما که اینا اصلا شهرتشون به فلسفه است، شهرتشون به منطقه و تمام علاوه بر کلفه خصوص کار کردن، اما عمده شهرتشون تو این طرف فلسفه و منطق هست، اینا وقتی میرسن به بحث قطع و یقین 100% منطقی و بعد ورود این به ابحاث اعتقادی، تصریح میکنن به این که این کمتر رخ میده، کمتر وجود پیدا میکنه. علامه عبارت چه آوردیم؟ ایشون عبارت اون که علا فرض تحققه، علا فرض وجوده. من عبارت از استاد معظم حسن آیت الله مصباح یزدی هم ذهنم هست که ایشون هم باز همین نکته رو میفرمودن. این وقتی حالا این طور تو ذهنم مانده، باز حالا برای انتصابش باید باز ضعیف دید، اینطور تو ذهنم که ایشون هم همین میفرمودن. ایشون میفهم چی گفته در عقاید ما نیازمند اون قطع و یقینی هستیم که در منطق گفته میشه. کجا؟ اصلا کجا حاصل میشه؟ بر چند نفر؟ در چند مورد؟ دقت میکنید؟ کی هم چه حرفی زده؟ خلط اصطلاح شده، اصطلاح علمی و فنی منطق یه دفعه آمده معادل همین کلمه قرار گرفته که در قرآن کریم به کار رفته. این غلطه. قرآن کریم ظهور عرفی شما ببینید، نه اینکه اصطلاح قرآن رو شما بیا بر اساس اصطلاح منطق، یعنی کلمه قرآنی رو بر اساس اصطلاح منطقی معنا بکنید. فلذا اساسا ما چنین چیزی رو قبول نداریم که کسی بگوید آقا الا ولا بد، محضر مبارکتون، که ما در عقاید نیازمند این هستیم که یقین مضاعف به تعبیر حالا مزاحگونه ما 200% لازم داشته باشد. دقت میکنید؟ این نیست. اگر لا تقف ما لیس لک بهی علم یا چیزهای از این قبیل که مطرح شده است، این ظهور عرفی شو باید دید. مردم به چی میگفتن علم؟ مثلا تو لسان فقها و احیانا هست میگن علم عرفی. علم عرفی به چی میگن؟ به همین اطمینان. علم عرفی به همین اطمینان میگن، ته تهش اطمینان باشد. دقت میکنید بردار
علم فقط ناشی از خبر نیست، گاهی مقدمات برای عقلی قانون میشه، اونها هم
یه مداده از ایشون
میدونیم
سلام نام. خیلی خوب، مانعی نداره،
کسی تشکیک نمی کنه، بعد هم خلاف ثابت نمیشه، یعنی اون قبل برهانی و قطعیه.
حاج آقا اگر ما توانستیم به اون علم قطعی برهانی 200% برسیم که ما که ناراحت نیستیم، خیلی خوشحالم هستیم، دقت میکنم چه بگم. و اگر خبر واحدی هم در مقابل اوی همچون علمی بیسته، ما خبر واحد رو کنار میزنیم. خبر واحد توان مقاومت ندارد در مقابلی همچون علمی. ما اینا رو در شرایط حجت خبر واحد قبلا گذروندیم. مخالفت با عقل قطعی، دقت میکنید چه، همون عقل برهانی 100% بلکه 200%، دقت میکنید چه ارقام، مخالفت با سنت قطعیه، مخالفت با مثلا فرضون که نص قرآنی، اینا رو که قبلا گذروندیم. بله، ما اگر در موردی هر مثلا علم قطعی اونچنانی پیدا کردیم از طریق برهان رسیدیم به مطلب، اصلا نیازمند به خبر واحد نیستیم. و اگر خبر واحد به خلافش هم پیدا شد، خبر واحد میذاریم کنار.
مسئولیت علم نیست در حالی که علم رو هم
شما، نه احسن علم اینه اعم از اوست. میخوام اینو عرض بکنم اعم، حالا اگر گفتم فرق لسان بده، اعم از اوست. منظورم اختصاص منظور نیست، اختصاص منظور نیست، معنای اعم. بله، اون رو که شافردشه، اون که شافرد مطلب هست، دقت بکن، اون که قطعا شامل میشه، بگیم به اولویه شامل میشه. یعنی حتی اگر کسی هم بگد که آقا یعنی واقعا مردم مخاطب قرآن عقلشون میرسیده به اون معنای علم برهانی 100% کذایی که در منطق و فلسفه گفتن، لعله بگیم نه، شاید مثلا لااقل مخاطبین اولیه قرآن که اکثرشون عقلشون این حرفا نمیرسیده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس بگیم اگر قرآن هم به لسان قوم سخن گفته باشد و با این همینا حرف زده، ما با ظهور عرفی این آیات برای همون مردم مخاطب قرآن کار داشته باشیم، بگیم پس اساسا اون علم برهانی کذایی اصلا شامل نشه. ما چطور اونو میگیم شامل میشه؟ بلا اولویه، بلا اولویه، ادعای فهوا میکنه، ادعای اولویت میکنیم، میگیم اگر این علم عرفی معتبر است، به طریق اولا او معتبره. پس این شد آقا دو تا مطلب شد. یا این است که بگیم اساساً علمی که در قرآن آمده معنای عام دارد و شامل دارد، همون بالا بالایی که شما میفرمایید رو هم او رو شامل میشه، همین اطمینان مردمی رو شامل میشه. دقت میکنید که خب این مشکلی ندارد. اگرم بگیم نه این معنای علمی که در قرآن آمده است فقط همین اطمینان رو شامل میشه، همین علم عرفی رو شامل میشه، او رو معناش اون نیست، معناش فقط همین هستش، اینجا میگیم بل اولویه. یعنی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، اگر قرآن میگد این مقدار برای شما کافیه، حالا شما بیشتر از این مقدار داشتی یقتو که نمیچسبن که، دقت میکنی؟ اگر رسیدی به جایی که لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، بعد دقتو میچسبن میگه چرا شما انقدر مقامت رفتی بالا، نه خیلی هم ازت تشکر میکنم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ فلذا میخوایم عرض کنیم که ما اینطور میفهمیم و گمان میکنیم که اگر آخه ببینید حاجا گاهی اوقات میشه یک ارتباطی باید برقرار شود میان کلمات بزرگان در جاهای مختلف. ما مثلا برخی کلمات نگاه میکنیم، بزرگانی مثلا فرض بفرمایید اینها اگر در عقاید بحث کردن به گونه‌ای گفتن، تو اصول به گونه دیگه گفتن، یعنی همین بزرگا، یعنی اونجای جور گفته اینجای جور گفته، اگه این ارتباط برقرار بشه، چون آقای خواجه نصیرالدین طوسی که احیانا یه بحث اصولی مطرح کرده است، همون خواجه نصیرالدین طوسی است که همونجور کتاب عقایدی هم نوشته است، ارتباط برقرار بشه به قدر یعنی کلماتشون، خیلی از این مطالب
قرآن مخاطب، تمام آیات قرآن مخاطب اصلی داره،
نه
مخاطب فعلی
اصلی داره. نه جا ببینید، سخن در این هستی، ما یه وقت هست میگیم آه قرآن کریم فقط و فقط برای کسانی که در عصر نزول بوده اند صادر شده، لیس الا، دقت میکنید چه عرض بکنم؟ اگر این طور بگیم غلطه، روایات ما تاکید دارد، اصلا این خلاف حکمت الهی، خلاف بحث ختم نبوت، همه اینا که بقای بحث کردن، دقت میکنین؟ اینا الهی یوم القیامه بعد پاسخ بگوشه، در این شکی نیست، دقت میکنین؟ لکن سوال این است که بالاخره مردم عصر نزول هم باید از آیات قرآن بهره مند بشن یا نشن؟ دقت میکنین؟ اینا هم حظ و بهره از این داشته باشن یا نداشته باشن؟ یعنی شما بخواید بگید آقا حتی لا تقف ما لیس لک به علمم، اینم از متشابهات. آخه به آقای در نجف گفتن درس تفسیر قرآن میگفته، گفتن آقا جان شما چیکار میکنین؟ گفتن بنده هستم به تعداد فضلا از شاگردانمون درباره آیات محکمات قرآن اینقدر بحث میکنیم که به متشابهات تبدیل میشه، اهم نظرتون که اینقدر انقلت میکنی که یعنی شما دیگه همین این آیات صریح قرآن هم میخوایم بگیم متشابهاته، میخوایم بگیم اینا هم علمش واگذار شده است به افرادی که زمان مثلا آخر زمان میان، نه دیگه اینا مخاطب قرآن، یعنی ما در اینی که قرآن رو منحصر نمیکنیم به عصر به مخاطب عصر ظهور، در این حال قرآن رو منصرف هم نمیکنیم از آن مخاطب، دقت میکنین؟ قرآن باید شامل همه اصول بشه، همه اعصار بشه، ها؟ بله، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. پس اگر تشکیک در معنای علم بپذیرید، خواسته ما حاصل شده. اگر انحصار علم بپذیرید در اون معنایی که مخاطب اصلی قرآن میفهمیده، باز خواسته ما حاصل شده. یعنی در هیچ کدوم ما اینجا مشکل نداره. لذا ما هر دوشون گفتیم. دقت میکنین؟ یا بگیم آ علم یه معنای متواتی نداره، معنای مشکک ذو مراتب داره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ سلمنا. باز خواسته ما ثابت میشه. یا بفرمایید که نه این اختصاصا فقط همون علم عرفی مد نظر هستش. اینجا باز خواسته ما ثابت میشه، اما اون قیاس برهانی هم رد نمیشه. او به طریق اولا ما اثبات میکنیم. مراد میخوام بگم یا زنونی که در قرآن کریم آمده است به همین ترتیب. لذا من میخوام بگم زنونی هم که آمده اینا عمدتا ناظر به توهمات و خیالات و این هاست، از کلمات بزرگان نقابل استخراج جاهای مختلف، مثل خود علامه طباطبایی، من همین دیروزم عرض کردم عرض نظرتون که عباراتشو خوندم، از کلمات این بزرگان هم همین نکته قابل استخراج، اینا جاهای مختلف اینا رو تصریح دارن، دقت میکنین چه عرض کنم؟ فقط ارتباط کلمات رو برقرار کرد و بیاریم تو اصول از کلماتشون استفاده بکنیم، این کار ما اینجاست در قهینه، نه اینکه حالا ابداعی باشد، نه کلمات این بزرگان رو بیاریم اینجا چی ازش استفاده بکنیم، فلذا این جهت مطرح نیست. بریم سراغ خبر واحد. خب حالا آیا خبر واحد ما رو میتونه برسونه یا نه؟ خوب با من باشید، شما تشرف پیدا میکنید محضر امام صادق علیه السلام، آمدید حج، از عراق، از جای دیگر، از خراسان، از هر جا حرکت کردید، آمدید حج، حجتون انجام دادید مکه، بعد هم میگید تمام الحج به لقاء الامام مثلا، دقت میکنید مشرف شدید مدینه که امام زمانتون امام صادق علیه السلام زیارت کنید، خدمت ایشون میرسید، امام صادق میگن تو میدونی قیامت یعنی چی؟ میگن آقا من مثلا کجا میدونم، شما بفرمایید قیامت چی؟ امام قیامت برای شما توضیح میده. امامت رو توضیح میدن، نبوت رو توضیح میدن، میگن آقا حقیقت توحید میدونید چیه؟ میگه آقا من چه کارم، شما بفرمید، حقیقت توحید برای شما توضیح میدن. خب سوال، این کلام امام آیا برای شما علم و قطع ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ خود امام صادق دارد به شما میگه قطع
ریاضی
ایجاد نمیکنه، علم و قطع ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ ها شما میگی خب قطع ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی این که من بگم خودم رسیدم 100% دیدم واقع را. آخه امام صادق بهش میگم من خودم که ندیدم که. یه وقت از شما با یه ملحدی طرفی، ملحد دقت میکنی چی عرض بکنم؟ میگه آقا این دور لازم میاد، دقت بر چه عرض، خودش میگه من امامم، میگیم بر چه اساسی؟ میگه بر اساسی که من امامم دیگه، دقت بر چه عرض، دور لازم میاد، خود دین بگوید دین درسته، دور لازم میاد، دقت میکنی چی عرض بکنم؟ یه وقت هست نه، منی هستم که معتقدم به اسلام، معتقدم به تشیع، معتقدم به امام صادق، او رو عالم الغیب میدانم، او رو مطلع از امور هستی میدانم، همه این مراحل طی کردم، ها مراحل طی کردم، حالا با این لحاظ میام جلوی امام صادق مینشینم میگم آقا شما بر من توضیح بدید، هر چی امام میگد من علم و قطع برام حاصل میشه. چرا علم و قطع حاصل میشه؟ اصلا علم و قطع چجوری حاصل میشه؟ علم و قطع با مقدمات حاصل میشه، خودش که یه دفعه ای حاصل نمیشد که. بله حالا از قدیم به ما هی گفتن اگه قد از پریدن کلاقی حاصل شد، اون پریدن کلاق هم خودش مقدمه است دیگه، حالا چون میگم مقدمه بی ربطیه، باشه بالاخره یه مقدمه است، دقت میکنید چرا میگم علم قد از مقدمات حاصل میشه. همچنان که شما میتونی بنشینی استدلال عقلی بکنی، دو تا چهار تا بکنی به نتیجه برسی، یه راهش هم همینه که شما بگید آقا این آدم که امام معصومه، از حقایق خبر داره، از عقاید به درستی خبر، این داره به من میگه. لذا خود بزرگان، من نترز میکنم، فکر نکنید که ما داریم عرض میکنیم، فقط بزرگانی هم که اشکال میکنن، اشکالشون عمده همینه، میگن ما مشکلمون با خبر واحد این استش که مستقیم از خود امام نشنیدیم، راوی دارد به ما میگه، وگرنه اگر از خود امام میشنیدیم مشکلی نبود. بله در اصل این که خدایی هست ما بلو از امام هم بشنیم فایده‌ای نداره، اون باید عقلا ثابت بشه خدایی هست، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ چون اگر خدایی نباشد بعد دین معنا ندارد، بعد نبوت معنا ندارد، بعد امامت معنا ندارد، بعد امام صادق معنا ندارد، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ در اصلشو که نمیگیم، اونجا باید عقلا ثابت بشه، درش چی عرض میکنم؟ نه در امور پایینترش، در امور پایینترش، منی که زیر بار خبر واحد ثقه نمیرم، چرا زیر بار خبر واحد ثقه نمیرم؟ به جهتی که میگم آقا این زناوره. اما اگر خودم از امام بزرگ، اون میگم منکرین حجت خبر واحد در عقاید اینو میگن، عرض بنده نیست، خودشون میفهم، میگن ما چون داریم با اخبار مع الواسطه است، خبره، من مستقیم که از خود آقا که نشیدم که، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فلذا اینجا میگم چرا من باید قبول کنم؟ چون برای این خبر جعل حجیت شده است. یعنی چی جعل حجیت شده؟ چون این خبر زناور بوده، قطع آور نبوده، زناور بوده، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب حالا اگر من گفتم که من اگر از خود امام بشنوم، پس قبول داری اینجا رو؟ میگه قبول دارم. اگر از خود امام شنیدم که امام آمد درباره قیامت چیزی گفت، درباره ابعاد امامت چیزی گفت، درباره مثلا فرض کنید که ابعاد فرض بفرمایید نبوت چیزهایی مطرح کرد در حوزه عقاید، دقیقاً میفهمید چه عرض میکنم؟ امام ها چیزهایی گفت، من قبول میکنم، اینو مشکل ندارم. این قبول میکنم یعنی چی؟ باز توجه بکنید، یعنی این یکی از مقدمات قطع منه، مقدمات قطع من متعدد بود است دیگه، یکی از مقدمات قطع منم امامه، با اون مقدمات دیگه هم که زمینش کردم که این امام معصوم است، عالم الغیب و شهاده است، به اذن الله عرض مذهبتون که چنین است، چنان است، فلان است، با اون زم زمائم در مجموع اینا مقدماتی شده من به قطع رسیدم. ها اینو قبول ندارید؟ هر وقت مقدم شما میگه کلیدن کلاقی، من میتونم قطع پیدا کنم، حالا این دفعه من از گفته امام قطع پیدا کردم، میگیم بله تا اینجاش درسته. خب میریم سراغ خبر واحد ثقه. خبر واحد ثقه ما چه اتفاق برش میفته؟ اگر ما گفتیم خبر حجیت خبر واحد یعنی جعل اعتبار و ارزشمندی برای آن، یعنی تلقی به قبول کردن آن، یعنی معتبر دانستن آن، یعنی تصدیق المخبر فیما اخبر عنه، ما به مخبر میگیم تو راست میگی. خب این مخبری که راست میگه گاهی اوقات میشه یه حکم شرعی رو برامون نقل میکنه، گاهی اوقات یه اصل عقائدی رو برامون نقل میکنه. پس خلاصه چی شد آقا؟ حجیت خبر واحد یعنی این، تصدیق المخبر فی ما اخبر عن، خلاصه حجت خبر واحد شد، تصدیق المخبر فی ما اخبر عن. حالا این مخبر عنهش میتونه حکم شرعی باشه، میتونه موضوع خارجی باشه، میتونه از امور مهمه باشه، میتونه از امور یسیره باشه، میتونه در حوزه عقاید باشه، میتونه در حوزه تفسیر باشه، میتونه در حوزه علوم باشه و هاکذا موارد دیگه. تصدیق المخبر فی ما اخبر عن، من به مخبر میگم تو راست میگی. راست میگی یعنی چی؟ یعنی انگاری همین الان جلوی خود امام علیه السلام نشستم و انگار امام دارد به من میگه. اون وقت همون حرف تکرار میکنیم، میگیم اگر شما از گفته خود امام میتونه برات عقیده اثبات بشه اینقدر میکنید، ولی اون علم 100% 200% هم نه، یه اعتقاد جازمی، یه اطمینانی برات حاصل میشه از گفته این آدم، همون میتونه برات حاصل بشه. دقیق میکنی چون داری تصدیقش میکنی دیگه، تصدیقش میکنی. باز تأکید کنم این اشتباه نشه، اینجا تعبد مطرح نیستا، من نمیگم متعبد بشیم، نه، من میگم یعنی مخبرون عنه میشه یکی از مقدمات قطع و یقین من، چون قطع و یقین یه امر درونیه، زوری که نیست، بخشنامه ای که نیست که نمیتونم میگم باید تو قطع داشته باشیم، نمیخوام قطع داشته. ندارم قطع پیدا نکردم. دقیق میکنی چی از من؟ نه، ما نمیگم با زور، با تعبد نه، قهری نه، اصل تصدیق خبر رو این تعبدیه. دقیقا من چه عرض کنم؟ اما دیگه اون احساسی که در من ایجاد بکنه که من چقدر احتمال بدهم، این دیگه تعبدی نیستش. عرض محضرتون که این به شکل داری منتها لقائل ان یقول که خب شما باز برگشت سر خط، یعنی سر اول مطلب، چطور؟ باز میگید آقا این پس یه امر درونی قطع و یقین، منم قطع و یقین برام حاصل نشد، پس چی باز بی‌خاصیت شد؟ ما عرضمون است که اون قطع و یقین همین که میگیم نه، یعنی یقین منطقی، یقین منطقی منظورمون نیستش، همین یقین عرفی، همین اطمینان، اینا رو هم بهش میگیم. حتی میشود ظن قوی منطقی رو هم بگیم این شامل میشه، اون علمی که در شریعت مد نظر هستش. آیا یه همچین چیزی از خبر واحد حاصل نمیشه؟ میگیم چرا، کثیرا ما از خبر واحد ثقه، خبر موثوق به صدور، عرض من به صدوره، این مطلب چی حاصل میشد. فلذا هم ما بگوییم در عقاید ما مرتبه اعلای معرفت رو که در منطق مطرح شده فقط نمیخوایم، بعضی مراتب پایین ترش هم مورد قبوله، این از یک سو. از اون سو این طور هم نیست که خبر واحد ما رو به اون مراتب پایین علم که مد نظر هست در عقاید و پایین اعتقاد و جذب در عقاید مد نظر هست نتواند برسوند. چرا؟ خدا رحمت کنه، عرض ما تمام شد، مرحوم علامه محمد تقی جعفری آقای نقل میکرد که از اساتید محترم دانشگاه بود، ایشون خودش دکترای جامعه شناسی و دکترای روان شناسی داشت و استاد تحصیل و تکمیل دانشگاه بود، دکتری تدریس کرد اینها. بعد میگفت ما و جمعی از اساتید برتر دانشگاه های تهران، دانشگاه تهران نه دانشگاه خود دانشگاه تهران نه دانشگاه های شهر تهران، از اساتید برتر دانشگاه های تهران که همه حداقل یکی دو تا دکترا داشتن و مثلا در سطح تحصیل و تکمیلی هم تدریس میکردن، موقعیت علمی بالایی داشتن، میگفت رفتیم خدمت علامه جعفری، ازشون درخواست کردیم، گفتیم که اگر میشه شما یه بحثی برای ما بگذارید، هفتگی خدمتون برسیم، شما یه درسی برای ما بگید. ایشون هم قبول کردن، میگفت این جمع اساتید همه دیگه درجه یک ها و دیگه اون اعلی مقام ها خدمت ایشون رسن، ایشون یه درسی میگفت. میگفت اوائل همه خیلی مؤدب و منظم مینشستن گوش میکردن، کسی هم حرفی نمیزد، آرام آرام که میخواد جلسات گذشت همه دیگه یادا خجالت ها ریخت و یه مقدار همه روشون باز شد، هی به هم نگاه میکردم، میگه آقا شما میفهمی آقا چی میگه؟ نه شما چطور؟ نه منم نمیفهمم. آقا شما چطور میگه؟ منم متوجه نمیشه. معلوم شد که اونجا اصلا نمیفهمیدن استاد چی میگه اصلا، هم از اینکه فقط چون خب جایگاه و پرستیژ چون اجازه نمیداد که اعتراف بکنن زودتر چیزی نگفته بودن، ولی بعد چند جلسه دیگه واقعا خسته شده بودن. بعد دیگه خطاب میکنن به استاد که جناب استاد ما نمیفهمیم مثلا شما چی میگید، بحثای شما اینقدر سنگینه ای از مستوای فکری ما بالاتر هست، متوجه نمیشیم. مرحوم علامه جعفری هم با اون لبخند خاصی که داشتن و با اون لحجه شیرین آذری میفرمایند که بالاخره آقا علم است، آقا جان علم است و علم سنگین است و امثال ذلک. حالا کاری که میکنیم این است که من سعی میکنم خودم رو یک ذره بکشم پایین‌تر، شما هم سعی کنید یه خورده خودتون رو بکشید بالاتر، انشالله دست به دست هم بده و به هم برسیم. مثلا این که حالا عرض ما هم همین بود، ما یه ذره اون علم رو کشیدیم پایین تر، یه ذره خبر واحد هم بردیم بالاتر، انشالله به هم دیگه رسیدن و مشکل حل بشود. گرچه بحث ما تمام نشده، للکلام تتمتون انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.
این بحث توی